أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله امروز بعد راجع به شرایط غسل میت است. پنج شرط در اینجا ذکر می کنند و سابقا در ضمن مسائل گفته شده. بعدش یه مسائلی که گفته نشده باره بر این پنج مسئله میکنه و این پنج شرطی که در اینجا گفتند سابقا گفتیم هیچ کدامش لازم نیست. شرط اول فرمودن قصد قربت و ما گفتیم دلیل بر قصد قربت در غسل میت نداریم. اگر میت رو غسل بده برای این که پول بگیرن که معمولا هم غساله‌ها اگه پول نباشد غسل نمیدهن و مرحوم سید دیگران مخواستن تمسک بکنند به این که ما اگه غسل بکنیم قصد قربت میخواد، پس میتم اگر بخوایم غسل بدیم قصد قربت میخواد و این یک قیاسه و نمیشه بد گفت. ازا در با سابق صحبت کردیم که غسل دادن مثل کفن کردن همینطور که مسلم پیش اصحاب کفن کردن دفن کردن قصد قربت نمیخواد و صد درصد اگه برا پول باشد طوری نیم غسل دادنش هم مثل کفن کردن مثل دفن کردن. شرط دوم فرمودن طهارت الماء، آبی که غسل میده باید پاک باشه. خب این خیلی گفتن نداره، معلومه با آب نجس نمیشه بعد میت نجس رو طاهرش کرد و بدن نجس باشد، آب نجس باشد، دست اون غسال نجس باشد، معلومه اینها رو هم باید طاهر کرد و ظاهراً وجهی برای گفتن نداریم. سوم که همون دومه اما ازاله نجاست، گفتن ازاله نجاست از بدن میت، این هم معلومه اگر دست ما نجس باشد بخوایم پاکش بکنیم اول باید زوال عین بکنیم بعد آب بریزیم روی دست تا پاک بشه. میتم اگر خون در بدنشه و معلومه این خون را باید پاک کرد. یه مسئله دیگر هست که اینجا نمیگن، بعد میگن این که آیا اگر در حالی که غسل میده زوال نجاستم بکنه میشه یا نه؟ این مسئلهش بعد میاد، اما سابقا راجع به غسل خودمون، راجع به وضوع خودمون گفته شد و ما گفتیم مانعی نداره در حالی که ازاله نجاست میشه نیت غسل، نیت وضوع هم بکنه. و اینکه اول باید پاک باشه بعد غسل بکند ظاهرا وجهی نداره. حسا این هم مسئلهش سابقا گفته شد، بعدم میاد گفته میشه، مشهور در میان اصحاب فرمودن باید اول نزوال عین، اول طاهر بکنه بعد غسل بده. مثل بدن خودمونم مشهور در میان اصحاب، اول باید طاهر بکنه، طاهر خبث، بعد طاهر از حدث پیدا بشه. این هم دلیلی براش نداریم دیگه. ممکن است شماها استظهار بکنید قبول نداریم، منم استظهار بکنم نه وجهی برای این که باید قبلا طاهر بشه نداریم. مسئله چهارم هم فرمودن ازالت المانع عن وصول الماء. خب این هم معلومه، غسل خودمونم وضو نگفته بودندم دیگه، معلومه که باید اول مانع رفع بشه تا بشه وضو بگیریم دیگه، گفتن لازم نیست. و در میت هم اگه مانعی هست، مثلی که چسب مثلا روی بدنش چسبنده، این چسبا رو بخواد غسل بده باید رفعش بکنه تا بتونه غسل بده. غسل روی مانع که نمیشه، نگر چپری باشه، اون هم یه بازی معنای عرفیه. چنانچه ما وضوی جبیره میگیریم و تعبد نیست، یه معنای عرفیه. سابقا هم در بارش صحبت کردیم، غسل جبیره برای خودمون برای میت همینطوره. حالا ای که اگر میشه عرف میگه که مانع رفع کن، اگر نمیشه عرف میگه همجور غسلش بده، همجور وضو بگی. در اینجا هم همینه، اگه مانعی چسبیده به بدن میت باشه نشه برطرف کنی، معلومه عرف میگه غسلش بده، اسمشو میذاریم جبیره. و اگر مانع رو میشه رفع کرد که حالا بحث ما همینه، و مانع رو رفعش میکنید. پنجم میفرماید اباحت الماء و ظرفهی و مسبهی و مجرى الغسال و محل الغسل حتی الفضا و اباحت الستر و الکافور، تا این غسل درست باشه. و سابقا راجع به وضوع و غسل خودمون میگفتیم دلیل نداری، رضا روی قاعده اجتماع امر و نهی جلو اومده. و اون کسانی که امتناعی هستن تو اصول میگن این امر ندارد و این غسل خودمون باطله و این غسل میت هم باطله. اون کسانی که مجوزی باشند میگن خب منافات نداره، هم مأمورون به باشه هم منهیون عنه باشه. از جهت غسل دادن این میت مأمورون بهه، از جهت تصرف در قصد منهیون عنهه. هم غسل واقع بشه هم اون قصاله کتکشو بخوره. دیگه این مربوط به خود میت هم نیست که کتکشو بخوره، مگر وصیت کرده باشه فلان جا مرا غسلم بدید که اونجا غسلی باشه. ازا مسئله تازه ای نداریم و همینش که همه جا هم تو وضو و غسل خودمون و هم تو نماز و هم در حج و من جمله غسل مس میت، اگر شما مجوزی بشید تو اصول باید بگید که این غسل درسته، اما این غساله چون که تصرف در غسل کرده کتک میکنه. اگه امتناعی شدید باید بگید که این غسل مأمور به نیست، منهیون عنه، فقط نشد نهی در عبادت، نهی در عبادت موجب فساده. خب راجع به آب و راجع به مکان حرف خوبی است همه جا، اما این که مرحوم سید دارن که در باب وضو و غسل سابقا داشتند می‌فرمایند که اباحت الماء و ظرفه و مصبه و مجرى الغساله و محل الغسل حتی الفضا و اباحت الصدر و الکافور. خیلی اینها از باب اجتماع امر و نهی هم نیست. مثلا آب مباح باشه معلومه، اون ظرفی که آب درونه، خب این آب رو برداره از اون ظرف، مثلا با کاسه داره این مگت قوس میده، کاسه آب برداره بریزه روی اون، در وقتی که داره میریزه دیگه قصدیم کاسه خودشو آب خودشو و میریزه رو مگه. باید بگیم که این نظیر اونجاست که تو نماز به نامحرم نگاه بکنه، این باب امر و نهی نیست، امر جدای از نهی، نهیم جدای از امر، از باب اجتماع امر و نهی نیست، بلکه دو تا موضوع ربطی به هم نداره. همچنین مصب به آب، مرده رو مثلا خوابوندن روی تختی مباحه، آبم مال اون غساله بالاخره مباحه، ظرفم مباحه، اما آبا که میره تو چا اون چا غصبیه. ما بگیم که اینم اجتماع امر و نهیه، این غسل باطله، ظاهرا اینم دیگه بالاتر مثل همون ظرف میبینه. مجرى الغساله اون مصبهی، یعنی مثلا اون جوب اون لوله که آب میره، مجرى الغساله اون چا، اینا ظاهرن از باب امر و نهی نیست. محل الغسل خوبه، مثل که روی یه تخته، اون تخته قصبیه، مثل همون که در خانه قصبی نماز بخونه. و اما فضا، مثلا توی خیمه نشسته، خیمه سایه افکنده، اون فضا یعنی اون خیمه قصبیه. حالا میخواد نماز بخونه، نماز باطله یا نه؟ مثل مرحوم سید میگن باب اجتماع و امر و نهیه، ما سابقا گفتیم باب اجتماع و امر و نهی. لذا این یه مسائلیست که دیگه دلیل فقهی که نداره، دلیل اصولی هم نداره. یه دفعه بهتون میگفتم یه کسی گفته بود خدمت مرحوم سید بودیم یه علاقات و 14 تا مسئله از ایشون پرسیدن راجع به اجتماع امر و نهی، من جمله همین ها، همه شو گفتن که نماز باطله، نماز باطله، در حالی که خود مرحوم سید در باب اجتماع امر و نهی مجوزی هستن. می گفت از آقا سوال کردن که آقا این اصول شما با فقه شما اینجا یه تصادمی پیدا کرد. فرمود اون اصول سا باید بگی، ما اینجا فقه سا باید احتیاط بکنیم. حالا یه دفعه احتیاط بکنیم حرفیه، و اما اگر کسی در اصول اجتماعی بشه که مشهور در میان اهل اصول اجتماعی هستن نه امتناعی، مرحوم آخونده که امتناعیش نسبت به شهرت هم میده و این شهرت کسی پیدا نکرده، اگر کسی مجوزی بشه همه اینا اینطوری نیست، حتی آب، حتی زر، حتی مصب. بله، اون قصاله یا اون که امر میکنه قوس بده گناهانش مال او، و اما قوس صحیح واقع شده. اما چیزی که دیگه جدن مشکل بگیم این که این فرمایش ایشون که می فرماید که مصب ما و مجرای قصاله آب و فضای اونجا که قوس میده همه اینا باید مباح باشه و الا قوس باطله، ظاهرن وجه نداره، مگر همون احتیاط که اگر شما بگید احتیاط خوبه. یه چیزی که استاد بزرگوار ما آقای بروجردی روش پافشاری داشتند، اینجاها هم مرحوم آقای خویی روش پافشاری دارند، میگن که در باب اجتماع امر و نهی اگر ما مجوزی بشیم بازم این نماز باطله، بازم این غسل باطله. چرا؟ میگن قصد امتثال به واسطه این آب نمیشه کرد، یا تو نماز در خانه قصبی قصد امتثال نمیشه کرد. وقتی قصد امتثال نتونیم بکنیم، قصد قربت نیست، نماز باطله. این رو آقای بروجردی در درس خیلی پافشاری داشتن، میبینم مرحوم آقای خویی هم در این بحثها خیلی پافشاری داره، این که ولو اجتماعی بشیم قصد امتثال نمیتونیم بکنیم. و حالا چی مرادشونه، چرا قصد امتثال نمیشه کرد. نهی در عبادت که نیست که نتونیم قصد امتثال بکنیم، خب مانعی نداره. این هم مأمور به قصد امتثال، هم منهی عنه مخالفت نهی مولا، و منافات نداره. من جهتن مقرب باشد، من جهتن مبعد باشد. و اگر راستی قصد امتثال اشکال بکنیم و نشه، باید همون جام که نگاه به نامحرم میکنه تو نماز، یا علیاذ بالله هم فیلم شهوت انگیز میبینه هم نماز میکنه، باید دیگه قصد امتثال نمیتونه بکنه. و مانعی ندارید که یه دفعه یه چیزه مثل نهی در عبادت، نهی در عبادات موجب فساده، برای اینکه عرف میگه نیار که نمیشه، فایده نداره. یه دفعه نه، نهی در عبادات نیست، ام زنده است. وقتی ام زنده باشد قصد امتثال میکنه با اون امری که موجوده. ام زنده است، کسی که نمیشه بگید ام مرده. و مانعی نداره یه چیزی هم مقرب باشد من جهتن، هم مبعد باشد من جهتن آخر، و این نماز بخونه تو خانه قصدی، خب نماز صحیحه، کتکشم بخوره. اما ظاهرن اینه که فقها میدیدن اگه بگن تو رساله ها بنویسند این فتح بابی میشه، این جرأت قاصب بر قصبش، لذا از اول احتیاط کرده. لذا احتیاطش هم اینجوری که مرحوم سید کردن، خیلی عالی، حسابی هم در و بستند و هم پنجره و هم درزها را، و فرمودن اباحت الماء و ظرفهی و مصفهی و مجرى القصاله و محل القوس حتی الفضاء و اباحت الستر و الکافور. اگر ما باشیم و اصول همه شو میگیم شرطیم، اگه قوستاد قوست صحیحه کتکشو میخوره، اگر ما باشیم و اون احتیاط مشهور، کسی نگفته دلیل داریم. یه دفعه استاد بزرگوار ما آقای داماد از فضل ابن شازان یه روایت نقل میکردند و من به ایشونم گفتیم و نشد روایت رو پیداش بکنیم در مثل وسائل و امثال وسائل، که اون روایت فضل ابن شازان میگه که باب اجتماع امرونک درسته، میگه نماز در خانه قصبی درسته، که مرحوم آقای داماد مخواستن تمسکی به اون روایت بکنند و ایشون مجوزی بودن، و بهشون میگفتم تمسک به قاعده بکنیم بهتر از این است که تمسک به این روایت نه مهمل، روایتی که اصلا در مصب روایت نیست. بله؟ خلاصه حرف اینه، اگر جرأت دارید که ندارید، بنویسید که همه اینا جایزه، یعنی قوس صحیحه. اگرم جرأت ندارید که نداریم، در فقه و در مقابل فقها و اونم با این تومتراق و مرحوم سگه در حالی که مجوزی هستن، هیچ کجا احتیاط نمی کنن. که احتیاط واجب این است که این میت رو با آب قصبی غسلش ندیم. احتیاط واجب اینه که در خانه قصبی غسلش ندیم. نه، حسابی جدی 5 تا شرط داره: نیت قربت و طهارت ماء و ازاله نجاست قبل الغسل و ازاله مانع عن وصول الماء و پنجش میشن اباحت الماء و ظرفه و مطبه و مجرى القصر له و محل القصر في الفضاء و اباحت الستر و الكافور. خیلی جازه، مثلی که 7-8 روایت برای من داریم که مرحوم سید اینجوری جزمن فتوارش میدن. خب این من 5 شرط تمام شد. حالا چند تا مسئله هست، این مسائل مسائل خوبیه اما یه مقدارم مشکله، و اون مسئله اینه: مرحوم سید میفرمایند که مستحب به میت را زیر لباس و غسلش بده، ولو این که اون محرم هم باشه، ولو این که مماثل هم باشه، ولو این که زن و شوهر هم باشه، و مجردن او را غسلش نده. بله، یه هر در عورتینه. خب اون معلوم غیر زن و شوهر هر که بخواد غسل بده باید عورتین مجد پیدا نباشه، که این رو روایت هم زیاد داشتیم و داریم و الان مورد بحثمون نیست. مورد بحث این است که زن و شوهر می توانند یک دیگر رو مجردن غسل بدن یا نه، یا مثلا مرد مرد را، زن زن را، میشه یا نه. مرحوم سید میفرمایند که یجوز و تغسیل المیت من وراء الثياب ولو کان المغسل مماثلا بل قیل انه افضل ولکن الظاهر کما قیل ان الافضل التجرد فی غیر العروه مع المماثله. و بالاخره میفرمایند که من وراء ثوب، اما آخر کار میفرماید ان الافضل التجرد فی غیر العروه. دو دست روایت تو مسئله هست. یه دست روایت میفرماید افضل این است که مجردن باشه، یه دست روایت اینه میفرماید افضل اینه که زیر پیراهن باشه و زیر سیاه سرتاپا علاوه بر عورتن سرتاپا پوشیده باشه و غسلش بده زیر سیاه. الا اینکه چیز دیگری که تو مسئله هست، این روایت ها که میخواییم بخونیم همش داله بر وجوبم هست، اما مرحوم سید وجوبشه که انداخته اول میفرماید که یجوز و تغسیل المیت من وراء الثياب، بلقیل انهو افضل، یعنی وجوب به طور کلی افتاده شو. بعد ایشون می فرماید ولا گفته شده ولکن ظاهر کماقیل ان، که کماقیل هم صاحب جواهره، کماقیل ان الافضل التجرد فی غیر العوره مع المماثله. حالا اون روایت تجرد را بخونیم. روایت شه از باب دو از ابواب غسل مجد، صحیحه علی ابن ابراهیم. فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ قَمِيسٌ فَخْرُجْ يَدَهُ مِنَ الْقَمِيسِ وَأَجْمَعَ قَمِيسَهُ عَلَى عَوْرَتِهِ وارفعه عن رجلي الى فوق الركبه فان لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقه. حتی گفتن داله بر وجوبم هم که پیراهنش رو از بالا در بیار اما نکن، ببر پایین تا عورتینش رو بپوشانیم، پیراهنم از پای بیار بالا تا بدن مجرد باشه و در حالی که برهنه است غسلش بده. اون آقا گفته خب آقا این روایت و واجب و روایت صحیح و سند و روایت ظاهر و دلاله، گفته است که مجرده. بعضی از روایت ها روایت هفت از این باب سه، این که خوندم روایت سه از باب دو بود از ابواب غسل مجه. این روایتی که دارم میخونم روایت هفته از این باب سه، اینم صحیح هست. اون صحیحه علی ابن ابراهیم بود، اینم صحیحه یعقوب ابن یقطین. ولا یغسل الا فی قمیصن یدخل الرجل یده و یصب علیه الماء من فوقه. خب اینم حسابی دلالت میکند بر وجوب. او میگه که مجردن، اون میگه که نه زیر سیاب باید باشیم. نوشتم که نمیشدم با اعراض اصحاب یک کدامش از کار انداخت، برای اینکه هر دو مشهوره در میان اصحابه. البته مشکلی که پیدا میشه هر دو مشهوره در میان اصحابه، اما اصحاب فتوا به وجوب ندادن، نه لختشو فتوا دادن نه پوشیدشو. اون که گفته است که مجردن گفته مستحبه، اون که گفته زیر لباس اونم گفته مستحبه. حالا چه کردند؟ ایشت بگیم که این دو دست روایت ها گفتن معارض نیست. معارض نیست یعنی چه؟ یعنی تصرف در هیئت کردن، گفتن منافات نداره، او جائز باشه اونم جائز باشه. او روایت که میگه مجردن منافات نداره با اون روایت که میگه منورا اصاو، او شاهد بر این که او واجب دید، اونم شاهد بر این که واجب نیست. میشه گفت مثل مرحوم صاحب جواهر مسئله رو خیلی آسون هم گرفتن، گفتن خوب دو دسته روایت داریم، یک کدام میگه واجبه، یک کدام میگه اون میگه تجردن واجبه، اونم میگه که منورا و سیام واجبه، این وجوب از هر دو میندازیم. وقتی وجوب از هر دو انداختیم دیگه هر دو میشه جائز، دیگه حتی اینا مستحبش هم نگفتن، گفتن که تصرف در هیئت اینجوری کل واحد وجوبش افتاده میشه به واسطه وجوب دیگری. ولو این که مثل صاحب جواهر گفته، اما انصافا خیلی مشکله، این یه جمع تبرعیست، اینا عرف نمی پسنده، عرف تعارض میبینه بین این دو دسته روایات، و تصرف در هیئت حالا علاوه بر این که رسم فقه ما نیست که تصرف در هیئت بکنیم، حالا بگید اما جاش این جاهانی، یکی بگید میشه یکی بگید نمیشه، ما بگیم قدر متعقنش این است که او میگه نمیشه بگیم میشه، او میگه میشه او بگیم نمیشه، انصافا نمیشه دیگه، یه تعارضی عرفن در این. و دو تا روایت که من خوندم از باب مثال هم هست، 4-5 تا روایت داریم که اون 4-5 تا روایت میگه نمیشه، اون 4-5 تا روایت میگه که میشه. حالا از جمله کسانی که این تصرف رو کردن مرحوم سید در اینجا، یعنی وجوب رو از کار انداخته مرحوم سید، ازا مرحوم سید میفرمایند که مسئله اینجور بود، یجوزو نمیگه یجبو، یجوزو تقصیل المیت من برا اسیام ولا کان المقصل مماسلا، مرد مرد رو داره قصد میده یا زن زنو، بلقیل انهو افضل، مرحوم صاحب جواهر، ولکن الظاهر کما قیل، که مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه، ان الافضل التجرد فی غیر العوره، اول میان این وجوبا را به قرینه یکدیگر از کار میندازند، بعد میفرمایند که افضل حالا تجرد یا نه نمیتونم فتوا بدن، یعنی بعضی گفتن افضل تجرده، بعضی هم گفتن افضل، ولی قاعده اگر بخوایم بگیم باید بگیم هیچ کدوم افضل نی، جایزه، هم جایز است تجردن، هم جایز است منبر و اشیاء، ولی اشکالی که فکرشو بکنید تا فردا این است که این دو دست روایت این جمع عرفی نیست، این جمع تبرعیست، این جمع عقلیست، و جمع تبرعی را شما در فقه قبول ندارید. حالا ای که قبول ندارید در اینجا چه باید بگیم؟ دیشت بگیم تعارض همه روایات، تساقط، نمیدونیم آیا تجردن میشه یا نه بگیم میشه، آیا من ورا اشتیاب میشه یا نه، براعت تمسک به اصل بکنیم، افضل هم هیچ کدوم نه، هر کدام باشه طوری نیم، روی این حرف من یه مطالعه بکنید تا فردا انشاءالله.